más. آرزوی سلامتی و صحت برای همه مادرای عزیز، مادرایی که دعای خیرشون گره گشای هر قفل و در بسته هست، دعوت میکنم که با ادامه برنامه ها از رادیو سبا همراه باشید. آوای بهمن تقدیم شما.
آوای بهمن
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، با برنامه آوای بهمن در روزهای خاطره انگیز دهی فجر با شما هستیم. تاریخ با طعم زغالخته، نویسنده یوسف قوجق، راوی لیلا روح‌بخش، صدا بردار محسن فرهانی، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. انقلاب در روسیه، کودتا در ایران. زنگ تفریح دوم، عینهو لشکر مغول، زدیم بیرون و رفتیم توی حیاط. کسی نرفت سراغ درختی که فرهاد حکمرانش بود. خود فرهادم اومده بود تو چند قدمی قلمرو یحیی ایستاده بود و به اون نگاه میکرد. با عین طلب به لشکریانش داشت نگاه میکرد و داشت دنبال کسی میگشت. پرسید کی بود سوال کرد زنگ قبلی؟ یکی دستشو بلند کرد و گفت من بودم، مخت عتیل یک. یحیی گفت یه بار دیگه سوالتو تکرار کن. همون آدم پرسیدم اگه توی روسیه انقلاب کمونیستی نمیشد، کودتا توی ایران نمیشد؟ چون انگلیس بهونه‌ای برای انجام کودتا در ایران نداشته. یحیی گفت جوابش به نظرم خیلی ساده است. و رو کرد به منو پرسید تو جوابشو میدونی؟ گفتم فقط میدونم اون همه تلاشی که اواخر دوره قاجار برای پیروزی انقلاب مشروطه انجام گرفت، یه پاپاسی هم ارزش نداشت. از نوع نگاه ها فهمیدم چیزی از حرفم نفهمیدن. باید بیشتر توضیح میدادم. گفتم فکر میکنم بهتره درباره دو کلمه انقلاب مشروطه و کودتا یکم بیشتر توضیح بدم. تغییر حکومت ها اگر از سوی مردم صورت بگیره بهش میگن انقلاب، و اگر از سوی نظامی ها صورت بگیره بهش میگن کودتا. متوجه شدید؟ یحیی گفت یعنی این دوتا کاملا متضاد همن، انگار یکی آب باشه و یکی دیگه آتیش. سر تکون دادم و گفتم دقیقاً همینطوریه. کسی چیزی نگفت. لابد دیگه فهمیده بودن که دیگه ازم چیزی نپرسیدن. ادامه دادم انقلاب مشروطه همون جوری که از اسمش پیداست، انقلابیه که برای سلطنت شاه شرط و شروطهای قائله. یعنی اعتراضهای مردم در دوره قاجار به این دلیل اتفاق افتاد که حکومت استبدادی رو به حکومت مشروطه تبدیل کنه. این تلاش‌ها بالاخره در سال 1285 نتیجه داد و مظفرالدین شاه قاجار قبول کرد اختیاراتش محدود بشه و قانونمند رفتار کنه. با پیروزی انقلاب مشروطه برای اولین بار در کشور مجلس شورای ملی تأسیس شد و قانون اساسی ایران تدوین و تصویب شد. قرار شد همه چیز قانونمند بشه و قوانینی به نفع مردم تصویب بشه که نشد اون موقع. یحیی گفت پس نظرت اینه که اوضاع کشورمون بعد از انقلاب مشروطه بدتر شد؟ گفتم بله، مشروطه قرار بود دموکراسی رو با خودش بیاره، اما یه دموکراسی لق و بیحال آورده بود. یعنی به شکلی که همه انتظار داشتن دموکراسی نتیجه خوبی نداشت و یک دموکراسی نیمبن بود، اینه یک خربزه کال. یحیی گفت پس با پیروزی انقلاب مشروطه قاجارها همچنان حکومت کردند و در کنار این حکومت دم و دستگاه‌های به نام دولت و مجلس هم سر کار اومد که هیچ کدوم از اون دولت‌ها و مجلس به خوبی عمل نکردند. سر تکون دادم و گفتم کاملا درسته. این دولت‌ها وزیرهایی داشتن و یک نخست وزیر که اون موقع بهش میگفتن رئیس الوزرا. یحیی گفت پس به عبارتی بعد از انقلاب مشروطه مردم وضعیت خوبی پیدا نکردن و از چاله افتادن تو چاه. به علامت تایید سر تکون دادم. یحیی گفت تو چنین وضعیتی مردم از چشیدن شیرینی انقلاب مشروطه محروم شدن. بعدشون نمی اومد کودتا بشه. به قول معروف منتظر کسی بودن، یکی که بیاد و همه رو از اون وضعیت نجات بده. یکی گفت یهویی بگو مثل چند سال پیش ما بود و خلاص. همه خندیدن. با چیزی که اون گفت همه با وضعیتی که مردم قبل از کودتای 1299 داشتن بهتر آشنا می شدن. لابد می پرسید چند سال پیش تو مدرسه چه اتفاقی افتاده بود؟ رو دست خوردن از به 1229. من ساده، من نفهم، چرا باید گوله یه روح فسقلی رو میخوردم؟ تا وقتی مشرحمان اون حرف رو نزده بود فکر میکردم حق با منه. تمام حرفایی که اون شب از به 1229 شنیده بودم باورم شده بود. فکر میکردم نه ایمان داشتم به اون چی که شنیده بودم از اون روح فسقلی. فکر کرده بودم چون روحه و از دل کتاب اومده لابد مولای درز حرفاش نمیره و دقیقا همونیه که در تاریخ اتفاق افتاده. من ساده حتی بعد از تمسخر مشرحمان هم نفهمیده بودم اشتباه میکنم. بعد زنگ اول وقتی رفته بودم داخل سالن مدرسه داریوش رو پیچونده بودم به بهونه درآوردن سنگریزه داخل کفشم و ایستاده بودم مقابل اتاق دبیران. بلکه دبیر تاریخمونو ببینم که دیدمش. ازش پرسیدم آقای جوزه حقیقت داره که میگم رضا شاه پسر احمد شاه بوده؟ فکر نمی کردم اونم همون چیزی رو بگه که یحیی و داریوش و مشرحمان گفته بودن. اخم کرد، یه تابی به نوک سیبیلش داد و گفت کدوم عالم نادان این حرفو زده؟ نیازی نبود منتظر پاسخش باشم. با همون اخمش و نوک سیبیلش که تاب خورده بود جوابمو گرفته بودم، اما باید یه چیزی میگفتم. گفتم آقای جوزه از رفتگر سر کوچه‌مون شنیدم. سیبیلی جنبوند و هم هم کرد و گفت بی حساب نبوده کار آقای مشیری که اسم گذاشته روتون، واقعا که. بعد هم سری به تأسف تکون داد و رفت به سمت کلاسی که اون ساعت درس تاریخ داشتن. همون وقت هزار بار به خودم بد گفتم که چرا به حرف بی 1229 اعتماد کرده بودم. باز جای شکرش باقی بود که خیلی زود فهمیده بودم تمام اون چیزی که از اون روح فسقلی و نادون شنیدم دروغ بوده و حقیقت نداشته. اگه دیر می فهمیدم واویلا بود. بیشتر سکه یه پول می شدم. اگه می گفتم که رضاخان عاشق دختری به نام گلنار شده، اگه می گفتم احمدشاه برای خواستگاری از گلنار برای پسرش به عراق رفته بوده و در بین راه گوره خری شکار کرده و کلن موضوع خواستگاری رو فراموش کرده و به قصر برگشته و به همین دلیل پسرش رضاخان از اون کینه به دل گرفته، اون وقت خیلی افتضاح می شد. تازه من ساده رو ببین که می خواستم همین کینهی به دل گرفته و شکراب شدن بین پدر و پسر رو تو داستان اون فسقلی ربط بدم به کودتای یحیی. میخواستم بگم رضا خان از پدرش احمد شاه کینه به دل نگرفته بود تا مجبور به کودتا بشه و بگم که اون چیزی که یحیی میگه و داریوش فرت و فرت تایید میکنه دروغه. اینا فقط بخشی از همون داستانهایی بود که از اون روح فسقلی شنیده بودم. زنگ دوم وقتی یحیی داشت از رضا شاه و کودتاش میگفت، ذوق بچه ها رو که میدیدم فهمیدم باید یک کاری بکنم. باید هر طور شده درباره موضوع داغ اون روزای بچه های مدرسه یعنی رضا خان یه چیزایی میگفتم تا اگرم نمیتونستم لشکر سابق خودم رو برگردونم لااقل یه چیزی گفته باشم که بگن مختتل دو هم یه چیزایی برای گفتن داره. همون موقع به یاد پدر بزرگم افتاده بودم که اون تنها کسی بود که میتونست بهم کمک کنه. نه اینکه پیر سرباز رضا خان بود، لابد میتونست بهم کمک بکنه که رضا خان چطور به تخت رسید و چطور پادشاه شد. لابد میخواید همون قانون نانوشته خونمون رو به یادم بیارید. اون قانون یادمه، اما میدونید ما انسان‌ها برای رسیدن به خواسته هامون دنبال راه توجیه می‌گردیم و با استدلال‌های منطقی و شایدم بعضی وقتا غیر منطقی خودمون رو گول می‌زنیم و دلمون رو راضی می‌کنیم تا بعضی قوانین نوشته و نانوشته رو دور بزنیم. من هم تو اون روزها چنین موقعیتی داشتم. لجم گرفته بود که یحیی مدام مغزش و کینه‌دان خاطرش پر بود از خاطرات با مزه و حکایت و لطیفه، برخلاف من که مغزم خالی بود از این چیزا. به همین دلیل چاره‌ای غیر از مراجعه به پدر بزرگم نداشتم و دنبال راهی برای توجیه این کارم بودم. تا برسم خونه جمعاً 21 دلیل برای توجیه پیدا کرده بودم. اولش این که حرفای یحیی درباره تظاهرات مردم توی اون سالها نبود تا هول و ولا توی دل پدر بزرگم بیفته که چه خواهد شد. دوم این که صحبت‌های یحیی درباره رضا شاه بود و موضوع تاریخی. سوم این که پدر بزرگم به گمانم حق داشت بفهمه درباره افسر موافقش رضا خان چی میگه. چهارم این که دوست داشتم با جواب‌هایی که پدر بزرگم قطعاً میداد به بچه‌های مدرسه بگم که نباید تنهایی به قاضی رفت، که با حرفای یک جانبه یحیی داشت اینطوری میشد. پنجمم این که خیلی خوب، بابا چرا هولم میکنید؟ صبور باشید، میریم سراغ داستان اول. اول ببینیم پدر بزرگم چی گفت و چه چیزایی از من خواست، بعد هم توی ادامهش موضوع روح سومو براتون تعریف میکنم. وقتی پدر بزرگم خشمگین شد، با سینی غذا وارد اتاق شدم. پدر بزرگ نشسته بود روی صندلی راحتی، مثل همیشه سرشو گذاشته بود روی پشتی صندلی و به صدای گرامافون گوش میداد. قبلا گفته بودم معنای این حالت این بود که یعنی پدر بزرگ در عوالم خودش بود، یعنی خودش بود. تا چشمش به من افتاد لبخندی تمام صورتش رو پر کرد. پرسید چطوری امیر تومان؟ فهمیدم کیفش کوکه. غذا رو گذاشتم روی میز و نشستم روی صندلی مقابلش. بی‌تعارف بودم با پدر بزرگم. گفتم خوب نیستم بابا بزرگ. تا اینو گفتم به شیوه مخصوص خودش شروع کرد به پرسیدن. یه ضرب المثل هست که میگه چوب معلم گله، هر کی نخوره خله. گفتم کش کتک خورده بودم. بعد گفت خوبه که آدم توی هر کاری نمونه باشه، حتی تو درس نخوندن و شلوغی و بی انضباطی و دودر کردن امتحان. گفتم اینم بد نیست بابا بزرگ. دوست نداشتم سوال و پاسخها کش پیدا کنه، بی حوصله بودم. دل به دریا زدم و گفتم ماجرا مربوط به رضا شاه بابا بزرگ. صندلی یهو از تکون افتاد. دیدم صاف نشست و با چشمایی که انگار جندیده باشند زل زده به من. پرسید رضا شاه؟ سر تکون دادم و گفتم میگن رضا شاه رو انگلیسی ها آوردن و کردن شاه، همونا هم از سلطنت خلعش کردن و فرستادنش به جزیره موریس، درسته؟ دوم سیبیلش تکون خورد. فهمیدم عصبانی شده. همون موقع بود که فهمیدم زده حال زدم به حال خوشی که داشت. پرسید کی اینو گفته؟ شروع کردم به تعریف ماجرا. اصلا حرف نمی زد، فقط گوش می داد. ضمن تعریف نیم نگاهیم به صورتش انداختم. همینطور خیره مونده بود به من. با دستای آویزون و چشمای مات داشت نگاه می کرد و هیچی نمی گفت. انگاری فیلم ترسناک دیده باشه و باورش نشه که کسی با اره بیخ تا بیخ سر کسی رو میتونه ببره. حرفام که تموم شد، دست لرزانش رفت سمت عصاش که تکون داده بود به میز گرامافون. اگه نمیشناختمش میگفتم حالاست که با عصا به جونم بیفته. نمیستادم حتی لحظه یو در میرفتم. اما پدر بزرگو خیلی خوب میشناختم. ته تنبیهش چند تا بشین پاشو بود و دویدن توی حیات که هر دوتا برام تفریح بود تا تنبیه. گاهی حتی پیشنهاد می کردم که تنبیه هم کنه و وقتی تکونهای خوشخوشک سرش و لبخند رضایتش رو می دیدم که می شست کنج لباش کیف می کردم. هرگز نشده بود دست رو بلند کنه و بزنه. حتی وقتی که پدرم به ندرت از کوره در می رفت، اون بود که دخالت می کرد و پشتم در می اومد و نمی زاش منو بزنه. دیدم کمرش رو صاف کرد. سنگینیش رو داد به عصا و بلند شد. دستمال پارچه‌ای خوش نقش و نگارش رو از جیب جلیقش بیرون آورد و کشید روی پیشونیش که به گمانم عرق نداشت یا داشت ولی من نمی دیدم. دست چپش رو که لرز داشت تکون داد و گفت عجب افتضاحی. نفهمیدم منظورش به داستان یحیی بود یا به کار رضا شاه. دو به شک بودم. ایستادم مقابلش. فهمیدم به شدت عصبانی و کلاف است. اینو از انقباض و انبساط فک پایینش فهمیدم. تکیه به عصا، گیج و گنگ چند قدمی توی اتاق این طرف و اون طرف رفت. بعد انگاری یه چیزی به ذهنش رسیده باشه اومد سمت من، نشست روی صندلی قجریش و سر عصا رو هم گرفت از دسته چوبیش. لبخند زورکی زد و با چشمای ریز و سیاهش خیره شد توی چشمام. شد یه موشه کور. همه چیز خاموش بود. به جز سوزن گرامافون که آواز شورانگیز و اندوهگینی رو از روی صفحه سیاه در می آورد. پرسید کی هستین یحیی؟ گفتم کمی قد بلندتر از منه، یکم چاقه، با پوستی گندمگون و موهای بگی نگی سیخ سیخی. نمی دونستم جوابی که دادم همونی بود که باید می دادم یا نه. گفت منظورم به ریخت و قیافش نیست. این جوجه خرابکار چجور خانواده ای داره؟ طوری پرسید که تقریبا شک کردم. به گمانم این همون چیزی بود که پدر بزرگم میخواست از اون نتیجه بگیره. حسابی غافلگیر شده بودم. گفتم نمیدونم پدر بزرگ. با بزرگ بلند شد و رفت سمت در. از فرط عصبانیت بود به گمانم که فراموش کرد عصاشو برداره. یا شایدم داستان یحیی معجزه کرده بود. نمیدونم. در رو باز کرد و رفت بیرون. رفت توی حیاط. مثل یک شیر خشمگین شده بود. فقط نره نمی زد. عصا رو برداشتم و پشبندش رفتم بیرون. فکر کنم فهمیده بود یه چیزی دستش نیست. ایستاده بود روی پله های پایین ایوان. تا دید عصاشو گرفتم سمتش، چنان گرفت و کشید که کف دستم آتیش گرفت. برگشتم. بدونه به چپ چپ و به راست راست رفتم اتاقم. مادرم سرد و سنگین ایستاد دم در و به پدر بزرگم نگاه میکرد که داشت توی حیاط قدم میزد. قدم میزد و یهو ایستاد. از نگاه مادرم معلوم بود که حسابی نگرانشه. دیوار اتاق مابین ما و پدر بزرگ خیلی نازک بود. شاید اندازه کاغذ. خود کاغذ که نه، اندازه یه قطره کتاب چند صد صفحه‌ای. تیغه نازکی بود و تمام صداها توی دوتا اتاق به هم می رسید. مادرم لابد شنیده بود بین من و پدر بزرگم چه صحبتی شده و حالا می ترسید همون اتفاقی که روز 15 خرداد 1342 اومده بود سرش دوباره تکرار بشه. دیدم آهسته رفت طرف آشپزخونه. نشست روی صندلی پشت میز نهارخوری. آرنجشو گذاشت روی میز و با پنجه دستش پیشونیشو سفت گرفت. ساکت بود و من نمیدونستم توی این حالت نباید به سمتش برم. بخشی از کتاب تاریخ با طعم زغالخته رو با هم شنیدیم. تا فردا و آوای بهمن دیگر، خدا نگهدار.
به نام خدا.
سلام بر دستان هنرمند مردم ایران.
سلام بر اندیشه والای مردم ایران.
الهی که همیشه سربلند و پایدار باشین.
درود به شما مردم که عزت و افتخار به دستتون در تار و پود کشور تنیده شده.
مایه افتخار ماست که دقایقی با برنامه مثل ساعت در خدمتتون باشیم.
امشب با سومین قسمت از پرونده صنعت نساجی مهمان شما هستیم.
امشب می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم خودکفایی در صنعت نساجی دست‌یافتنی هست یا خیر. رفاه میخوایم ملزوماتی داره.
بله، لازمش هم داشتن صنایعی با توسعه پایداره.
تو کشورمون هم صنعت نساجی یکی از 7 صنعت راهبردی محسوب میشه.
البته که اون جایگاهی که واسش پیش بینی کردیم بهش نرسیدیم هنوز.
پارچه از اقلام گلوگاهی در زنجیره صنعت نساجیه.
در حال حاضر هم حدود 600 هزار تن مصرف پارچه در کشور داریم
و تقریبا 440 هزار تن ارزش تولید داخله
و 30 هزار تن از کمبود رو به صورت رسمی وارد میکنیم.
ما بقی هم غیر رسمی یا همون قاچاقی وارد میشه.
صنعت نساجی کشور از ظرفیت بالایی برخوردار بوده.
حدوداً 7900 تا واحد صنعتی داریم با 280 هزار نفر اشتغال که کل زنجیره تولید رو ما توان تولید داخل رو در زمین نساجی داریم.
افزایش ظرفیتی که سبب شده تا تولید کنندگان پوشاک از پارچه های ایرانی استفاده کنند.
کلن در تولیداتمون بیشتر سعی میکنیم که از خارج کار و مواد داخلی استفاده بکنیم.
با توجه به اینکه ما محصولی که الان تولید میکنیم صادرات خودمون داریم، حتی به کشورهای ترکیه، کشورهای اروپایی، کشورهای آسیای میانه و لحاظ کیفیت تاییدیه بین المللی هم هست و هیچ مشکلی ما روی کیفیت مواد اولیه تولیدمون نداره.
اما با این وجود این همه ظرفیتی نیست که کشور ما میتواند در حوزه پوشاک از آن استفاده کند.
با توجه به جمعیت 80 میلیون نفریمون حدود 520 هزار تن برآورد مصرفمون هست در زمینه پوشاک. ما تو صنعت نساجی بحث بازسازی و نوسازی ایجاد واحدهای جدید رو داشته باشیم که بتونیم به این ظرفیت برسیم.
با یه ظرفیت پایینی داریم تولید میکنیم، ارتقا بدن این ظرفیت تولید رو با حمایت دولت یا حمایت کنه از بخش صنعت نساجی که بخش خصوصی بیا وارد بشه، سرمایه گذاری بکنه، به این ظرفیت ارتقا پیدا بکنه.
افزایش کمی و کیفی تولیدات داخل سبب می شود تا علاوه بر رفع نیاز بازار 80 میلیون نفری داخل، در بازار 300 میلیون نفری کشورهای همسایه هم حضور پیدا کنیم.
از سال 58 تا 68 تعداد پروانه های بهره برداری صنعت نساجی حدود 65% رشد رو تجربه کرد.
بله، جالب اینم بدونید که تنها در سال 1366 تعداد 182 فقره پروانه صادر شد.
دوستان، با 200 میلیون دلار سرمایه گذاری در صنایع فولاد یا پتروشیمی و یا خودرو میشه یک واحد تولیدی ایجاد کرد.
بله، یک واحد، اما با همین مقدار سرمایه میشه 10 تا کارخونه در صنعت نساجی راه اندازی کرد.
یعنی هم اشتغالزایی چند برابر، هم درآمدزایی بیشتر.
یعنی هم خودکفا شدن و هم بازار کشورهای دیگر رو دست گرفتن.
مهندس، شما میتونی هر فرد در سال چند متر پارچه لازم داره؟
خانم، من همین یه دست کت شلوار رو دارم، باور کنید. اما هزار ماشاءالله به خانوما.
بگذاریم، هر نفر حدود 20 متر پارچه نیاز داره.
جمعیت 85 میلیونی کشورم که در نظر بگیریم، خب مصرف بالایی میشه دیگه.
جمعیت 400 میلیونی کشورهای همسایه‌ام فرصت بسیار خوبیه که نباید اصلا ساده از کنارش رد بشیم. گفته باشم
بله، همین کشور ترکیه همسایه‌مون سالانه 65 میلیارد دلار صادرات نساجی داره،
اما کشور ما فقط 1 میلیارد دلار.
کارخونه های بزرگ و شهرک های نساجی بروزی در کشور احداث شده و با برنامه ریزی دقیق میتونیم علاوه بر خودکفایی بازار منطقه رو هم تصاحب کنیم
انشالله. اما امشب برای شما حکایت داریم و بشنوید.
دو برادر بودند، یکی پولدار و بیکار و دیگری تاجری بی پول. برادر تاجر گفت
داداش میای با هم بزنی تو خط تولید؟
برادر پولدار گفت باشه باشه، سرمایه از من، کار از تو. برادر تاجر گفت
خب موافق، از سودش هم 50-50 تقسیم میکنیم.
برادر پولدار گفت نه، 60% من و 40% تو. برادر تاجر گفت
باشه باشه قبوله، ایده من اینه پنبه بکاریم و کارخونه نخریسی و کارخونه پارچه بافی و کارگاه تولیدی پوشاک را بندازیم، موافقی؟
برادر پولدار گفت نه نه نه، سنگ استخراج کن و خام بفروش و سنگ قبر و سنگ قرنیز ساختمان وارد کن که سودش بسیار زیادتر است. اختلاف نظر بین دو برادر بر سر اینکه در چه حوزه‌ای سرمایه گذاری و فعالیت کنند ادامه داشت و توافقی بینشان حاصل نمی‌شد. دو برادر تصمیم گرفتند نزد حکیم بروند که دفتر مشاور کسب و کار را اندازی کرده بود. حکیم مدرس کلاس‌های موفقیت و شگردهای پولدار شدن و بازاریابی شبکه‌ای بود. دو برادر سلام کردند. حکیم گفت
فقط چند دقیقه بنشینید پای حرفام و عدد 7 رو به شمارم پیامک کنید تا بسته پولدار شدن در 3 دقیقه رو با 80% تخفیف براتون بفرستم.
برادر تاجر عدد 7 رو به شماره حکیم پیامک کرد، اما برادر پولدار گفت چه کاری آخه، همینجا حضوری بسته آموزشی رو میگیریم ازت دیگه.
حکیم گفت از 200 ریال پیامک نمیگذری و همینجوری سرمایه رو جمع کردی دیگه.
دو برادر اختلاف نظرشان درباره سرمایه گذاری در کشت پنبه و یا فروش سنگ و وارد کردن سنگ قبر را گفتند. حکیم در فکر فرو رفت و دست زیر چانه گذاشت و بعد از مدتی چرت که انداختن گفت
من با برادر ثروتمند موافقم، سرمایه گذاری در واردات سنگ قبر بهتره.
برادر تاجر گفت
با همون سرمایه میتونیم چندین تا کارخونه نساجی از نخریسی تا تولید و راه اندازی کنیم ها.
حکیم نگاهی عاقلا در صفی در چشمان برادر تاجر انداخت و گفت
سوالی دارم.
برادر تاجر گفت
اگر 4 گزینه ای هست بپرسی، مشکلی ندارم.
حکیم گفت
آیا 1 کیلو پنبه سنگین تر است یا 1 کیلو سنگ؟
برادر تاجر گفت
خب معلومه دیگه سنگ.
سکوتی سنگین و نشأت گرفته از رضایت بین حکیم و دو برادر حاکم شد. حکیم گفت
این شماره شبامه، خب 20 تومن برام بریزید به حساب تا ببینم چی میشه.
برادر پولدار از علم روز حکیم و شیوه اقناعیش در شگفت شده بود و از خوشحالی زمین را گاز گرفته بود. گفت دیدی حق با من بود، پاشو بریم سنگ قبر وارد کنیم. دو برادر شرکتی در حوزه سنگ ثبت کردند و سنگ خام را می دادند به شرکت‌های خارجی و سنگ قبر وارد می کردند. غرض این که با این سنگ‌هایی که جلوی مسیر صنعت نساجی انداخته شده نور خیلی آجر میشه. نساجی صنعت در هم تنیده است. ثابت هم کرده با کمترین سرمایه گذاری تو این عرصه بیشترین اشتغال زایی و درآمد رو داره.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید، همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زند.
بازار بزرگ 85 میلیون ایرانی با جنس تولید داخل تامین بشه، یعنی رونق تولید و اشتغال.
خودکفایی در تامین نیاز پوشاک 85 میلیون جمعیت کشور یعنی خیز برداشتن به سمت صادرات،
یعنی استفاده از ظرفیت 400 میلیون جمعیت کشورهای همسایه.
قطعا اون روز خواهد رسید.
بله شک نکنید. خب دوستان، این هفته با